Barzins. Bedune virages. Barzins bedune virages.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز شما بخیر. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. باشه. از قانون چهارم توسعه موقعی که بحثش آغاز شد تا همین امروز ورزش سهمی رو در برنامه‌های توسعه 5 ساله داشته. ما در آستانه تدوین برنامه 7 توسعه جمهوری اسلامی ایران ذیل سند 14-04 هستیم، سندی که چشمانداز ایران در سال 1404 رو تعیین میکنه و طبق این سند آخرین دوره، یعنی 7 دوره قراره که ذیل شاخصهای پیشنهادی تدوین بشه. در برنامه امروز هم مهمانان ارجمند و عزیزی با ما خواهند بود، چه در استودیو چه روی خط تلفن. آقای دکتر رضا شجی، نایب رئیس محترم فدراسیون ورزش‌های همگانی در استودیو با من هستند. آقای دکتر سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریفی عزیز، خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر، من سعی کردم خیلی خلاصه و مفید بگم که چه اتفاقهایی افتاده، چه فرآیندهایی طی شده از برنامه چهارم تا به امروز، و دیگه ما بقیه ماجرا رو بیایم بررسی بکنیم که با چه شاخصهایی پیش رفتیم، چه کردیم و ورزش کجای سند توسعه ملی ایران بوده.
خب خیلی ممنون که این موضوع بسیار مهم رو برای این برنامه انتخاب کردید. اگر بخوایم یک سرگذشتی از برنامه‌های توسعه کشور و نقش ورزش در این برنامه‌ها ذکر بکنم، میتونیم از برنامه چهارم این تاریخچه رو بگیم، به خاطر اینکه عملاً از برنامه چهارم به بعد بود که یه ذره موضوع ورزش تو برنامه‌های توسعه خب قوت بیشتری پیدا کرد، توجه بیشتری بهش آغاز شد. برنامه چهارم برنامه‌ای بود که برای سال‌های 88 تا 84 نوشته شده بود و در اون برنامه تلاش شده بود که به بخش‌های مختلف ورزش، به ویژه ورزش‌های پایه، اشاره بشه، به موضوع استعدادهای ورزشی. ولی خب نکته‌ای که در اون سال‌ها وجود داشت این بود که هنوز علی‌رغم این که سند جامع ورزش نوشته شده بود، ولی بیشتر تلاش داشت که این ادبیات رو جا بندازه. برنامه یه ذره تحت تأثیر میتونیم بگیم سند جامع ورزش کشور بود این برنامه، و اقداماتی و احکامی رو در اون پیشبینی کرده بود که مهمترین اقدامات رو میتونیم، مهمترین احکامی که در اون سند بود این بود که اساساً بر اساس طرح جامعه ورزش باید سند راهبردی ورزش کشور نوشته بشه، که در این در واقع برنامه به صراحت ذکر شده بود که باید حتما این اتفاق بیفته. نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری‌ها در اون برنامه موظف شدن در زمینه ورزش اقداماتی رو انجام بدن، که میتونم بگم نقطه عطف آغاز هزینه کرد شهرداری در ورزش همگانی از این برنامه شروع شد. اتفاق بزرگی بود، به خاطر اینکه همونطور که میدونید تو قانون شهرداری ها جناب شریفی مستقیما اشاره نشده که شهرداری ها میتوانند در زمینه ورزش هزینه کنند. خب اون برنامه، برنامه چهارم اومد یک فضای
که مشخص بخشی از بار ورزش همگانی و ورزش شهروندی رو حداقل در کلان شهرها ابتدا واگذار کرد به
در شهرداری ها و دهیاری ها. این اتفاق افتاد، دقیقاً نوشته بود که شهرداری ها و دهیاری ها باید زمینه دسترسی آسان مردم امکانات ورزشی فراهم کنه. خب این اتفاق خیلی خوبی بود که تو اون برنامه چهارم افتاد. موضوع بعدی به وزارتخونه های آموزش پرورش و علوم و تحقیقات و وزارت بهداشت بودن که در زمینه ورزش دانشجویان و توسعه اماکن ورزشی تحت پوشش برای اقشار خودشون خب موظف شدن. یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد بحث استخدام تعداد زیادی معلم ورزش بود که به واسطه همین قانون در آموزش پرورش در اون زمان افتاد و خب تعداد زیادی از معلمان در اون زمینه وارد فضای ورزش شدن. یه قانونی که به اسم بنده به معروف بود، اگه حضور ذهن داشته باشی،
آقای یزدانی خرم سالها رئیسش بودن.
دقیقاً. خب این قانون خیلی در واقع حکم خیلی تاثیرگذاری بود به خاطر اینکه
برای این دوره واقعا موثر بود.
خیلی مدام کلیه دستگاه‌های در واقع اجرایی مجاز شدن در طول برنامه چهارم 1% از اعتبارات خودشون رو بیارن در زمینه ورزش هزینه کنن، که این 1% اون زمان تازه چون یه گشایشی در حوزه ورزش محسوب میشد یه اتفاق قابل توجهی بود. البته نقدهای هم همون زمان اگه یادتون باشه مطرح میشد به خاطر که مثلا یه سری از نهادها مثل وزارت نفت که 1% عدد خیلی زیادی بود، خب بخش اعظمی از پولشون رو بردن توی لیگ‌های حرفه‌ای تیمداری کردن و یه نقدی که مطرح میشد میگفت این قانون عملاً در واقع بودجه
اصلا یادم با آقای یزدانی خرم میگفتم آقای یزدانی خرم موقعی که شما این رو گذاشتین خیلی خوب بود، منتها اینکه نیومدین تعیین تکلیف بکنین که این 1% کجا هزینه بشه یکی از نقدهای جدی بود و اتفاقی که افتاد این بود که ورزش حرفه‌ای رو ما از همون سالها دولتی کردیم. احسن. دولتی ترش کردیم. دقیقا. دولتی بود، دولتی ترش کردیم و رسیدیم به این گردابی که الان واقعا دیگه نمیشه ازش کند به راحتی.
این جمله که شما گفتید دقیقاً دلیلی بود که در قوانین بعدی توسعه باعث حذف یا ضعیف شدن این بند شد. یعنی مثلا اگر این بند رو گذاشتن ولی در واقع یه بند دیگه گذاشتن که دیگه دولت ها اساسا نمیتوانن، دولت نمیتواند به ورزش حرفه‌ای کمک بکنه، در واقع اون
که اینم خودش غلط بود
که در واقع اینو گذاشتن به عنوان آنتیتز این تز که باز یه سنتز جدیدی از ورزش رو در واقع
از چه بابت میگم غلط بود، از این بابت که واقعیتش اینه که ما توی ایران ورزش حرفه‌ای تعریف نکردیم.
دقیقا.
یعنی مثلا میایم توی حوزه فوتبال نگاه میکنیم میگیم آقا فوتبال ما حرفه‌ای است، لیگ ما حرفه‌ای است، باشگاه‌های ما به واسطه این که تو دارن توی یک لیگ حرفه‌ای رقابت میکنن مجوز این رو پیدا میکنن که توی آسیا شرکت بکنن. این رو از این طرف در واقع لازمه یه حضور بین المللی ما بود که در کشور داشتیم، ولی از اون طرف یک خلأ بزرگ داشتیم و اون هم نداشتن قانون برای ورزش حرفه‌ای بود.
دقیقاً. هم مفاهمه مشخص وجود نداشت، چارچوب مشخص وجود نداشت، بنابراین ما ورزش حرفه‌ای رو صرفاً در واژگان استفاده کردیم، در عمل المان‌هاش رو و اون نمادهاش رو بهش توجه نکردیم، قوانین حرفه‌ای و زیرساخت‌های حرفه‌ای نداشتیم. که شما یادتونه که همین چند سال پیش، همین دو سه سال پیش AFC اومد گفت آقا باشگاه اگر دستور عمل حرفه‌ای رو رعایت نکنن به معنای واقعی اصلا مجوز نمیتونن بگیرن برای شرکت. بعد اون موقع ما تازه فهمیدیم که چقدر ما در حوزه زیرساخت‌های حرفه‌ای چقدر مشکل داریم و در این زمینه واقعا اتفاقی که باید میافتاد نیافتاد.
حضور دیدایی دکتر محمد عباسی وزیر اسبق ورزش و جوانان هم به ما ملحق شدن در خط تلفن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان عزیزتون و سایر شنوندگان عزیز ملت عزیز ایران.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر عباسی عزیز و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر من خواهشم اینه که با ما باشید. آقای دکتر شجیعی در استودیو دارن در واقع برنامه‌های توسعه رو از حالا برنامه چهارم به این طرف و سهم ورزش و اتفاقهایی که توی این برنامه‌ها برای ورزش افتاده رو مرور می‌کنن. بیایم جلوتر و می‌رسیم خدمت شما. بفرمایید.
خدمتتون هستم.
بله، منم خدمت جناب دکتر عباسی سلام عرض ادب دارم.
در مجموع
اگر بخوام یه تحلیلی از برنامه چهارم توسعه داشته باشم، خب برنامه چهارم توسعه به نسبت برنامه سوم در حوزه ورزش به نظرم بسیار توسعه یافته تر بود. سند راهبردی نظام جامعه ورزش کشور که در واقع قرار بود در این بر اساس این برنامه نوشته بشه متاسفانه تدوین نشد، یکی از ضعف‌هایی بود که انتقاداتی هست که به اون وارد میشه و معتقدن که این هزینه کردها و ظرفیت‌هایی که در برنامه چهارم پیش بینی شد به خاطری که اون سند برنامه راهبردی نبود عملاً نشون داد که سیاست خاصی برای اجرای این احکام وجود نداشت و یک ذره رویکرد جزیره‌ای بر این در واقع برنامه چهارم حاکم حاکم شد، بنابراین میتونیم بگیم که از این نظر خب ضعف بزرگی بود، ولی بنده به یک گشایش مالی زیادی رو در برنامه چهارم از منظر ساخت و سازها برای حوزه ورزش ایجاد کرد و اینکه دستگاه اجرایی مجاز شدن در حوزه ورزش هزینه بکنن یه بودی از ماجرا بود، ولی آفتهایی رو در انتها ادامه به همونطور که خودت هم اشاره کردی در ارتباط با دولتی شدن ورزش حرفه‌ای داشت که متاسفانه آسیب‌های جدی رو به ورزش کشور وارد کرد و در مجموع میتونیم بگیم که هیچ رویکرد خاصی هم نسبت به موضوع اقتصاد ورزش نداشت. یعنی اون چیزی که الان ما بر موضوع برنامه امروزه که اگر برنامه هفتم هم بخوایم با همین دسته فرمان پیش بریم و اینکه الگویی برای توسعه اقتصادی ورزش نداشته باشیم، باز در واقع در همین جا و در همین مسیر در واقع در جا خواهیم زد. نکته دیگری که وجود داشت بحث توسعه ورزش در وزارت علوم و دانشگاه ها و اینها بود که با این برنامه چهارم در این زمینه بسیار خوب عمل کرد. در بند چه ماده 117 این حکم بحث وزارت جهاد کشاورزی و ظرفیت هایی که در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری قرار گرفت که بتونن زیرساخت هایی که در اختیار دارن رو به صورت رایگان در به حوزه ورزش اختصاص بدن که در این زمینه خب ظرفیت ایجاد شد، ولی اینکه چقدر باز در عمل موفق بود اون زمان هم که گفتن چون اون برنامه باز وجود نداشت یک ذره اون در اثر بخشی که انتظار داشتیم این قانون انجام بده نداشت. اما برنامه پنجم رو بهش میرسیم که در برنامه پنجم میتونم بگم که از نظر کاربردی بودن یه ذره از برنامه چهارم نسبت به ظرفیتاش کاهش پیدا کرد، اونم به خاطر اینکه آسیب‌هایی بود که در برنامه چهارم شناسایی شد، این آسیب‌ها به این رو کرد بود که نگران آینده ورزش شدن، یعنی ورزش داره به کجا میره، خیلی داره دولتی میشه، بهتره ذره بودجه دولتیشو کم بکنیم. بنابراین نسبت به برنامه چهارم ما با تفاوت در سیاست ها روبرو هستیم. خب یه سری مواد قانونی در اینجا وجود داشت، بحث توجه به توسعه زیرساخت های ورزشی و موارد این چنینی، افزایش سرانه فضاهای ورزش دانش آموزی و به طور کلی مواردی که در توسعه ورزش در روستاها برای اولین بار در این برنامه اومد به طور ویژه تر بهش اشاره شد. ولی به نظر میرسه که این برنامه هم آقای شریفی مهمترین بازرنجی که میبردیم بود که مبتنی بر یک برنامه و یک الگوی جامعه ورزشی متاسفانه نبود و
که دوره‌ای بود که آقای دکتر عباسی هم در واقع به عنوان اولین وزیر ورزش و جوانان تاریخ جمهوری اسلامی و تاریخ ایران کلن کار خودشون رو آغاز کردن.
بله اگه بخوام خیلی کلی کلی بخوام یک در واقع ارزیابی از این برنامه بگم، این برنامه احکامش متاسفانه خیلی پراکنده بود و مسائل مختلف رو میپرداخت که مسائل یه جا به هم متصل نبودن که شما بتونید فرایند توسعه ورزش رو به طور کلی دنبال بکنید. یه ذره نگاه حاکم بر این برنامه زیرساختی بود و نگاه در واقع عمدش مبتنی بود بر توسعه زیرساختای ورزشی و مسائل مربوط به عمرانی و به نظر میرسه که این برنامه هم میتوانست به ما کمک بکنه که تا فرآیند توسعه ورزش به ویژه از منظر کاهش تصدیگری دولت تسریع بشه که متاسفانه اقدام نیفتاد. حالا آقای دکتر عباسی صحبت بکنه، من برمیگردم برنامه ششم هم توضیح
بدم. آقای دکتر عباسی شما موقع وزارت رو پذیرفتید و تونستید رأی اعتماد مجلس وقت رو از آن خودتون بکنید که برنامه پنجم توسعه تدوین شده بود و شما فقط مجری برنامه بودین. به عنوان مجری اون برنامه میخوام ارزیابیتون رو به همون بگین و من این رو بگم واقعیتش اینه که تا حالا در دولت نهم و دولت دهم در حوزه ورزش قبل از آقای عباسی یعنی آقای سعیدلو و آقای علی‌آبادی قائل به برنامه و در واقع اون نظام جامعه ورزشی که نوشته شده بود نبودند دوستان و میگفتن که این برنامه خوبی نیست و خود آقای دکتر عباسی موقعی که آمدند اتفاقا گفتن که باید روی ریل حرکت بکنیم، در یک چارچوبی حرکت بکنیم و سعی کردند که در دوره کوتاه وزارتشون این اتفاق بیفته و به این سمت و سو هم حرکت کردند. منتها آقای دکتر عباسی شما در واقع میخوام همین رو دوباره تاکید بکنم بهش که مجری قانونی بودی که پیش از شما نوشته شده بود. اون قانون یعنی قانون پنجم توسعه در حوزه ورزش رو چگونه ارزیابی میکنین شما؟
خدمتتون عرض کنم که ضمن عرض سلام مجدد و تشکر از بهمان گرامیتون، ببینید جریان برنامه توسعه که حالا چند برنامه رو شما مورد مطالعه و بررسی قرار دادید در اونجا کلن یک پکیج یک مجموعه است. یعنی ما وقتی وارد برنامه پنجم میشیم یا ششم یا قبل از اون، حقیقت ما یه برنامه پنج ساله دولت نوشته میشه که همه ابعاد، یعنی در بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش فرهنگ و سایر امور یک جا دیده میشه. و لذا عمدتا اگر هر بخشی مثل ورزش و جای دیگر هم رو میبینیم، تابع اون کلان سیاست هایی که قاره برنامه پنجم رو در همون زمان تشکیل میداد. همونطور که بهمان محترم فرمودن، یکی از ویژگی های برنامه پنجم در واقع کاهش تصدیگری در حقیقت از موجی رو که اتفاق افتاده بود که در حقیقت باید اون بخش سهم دولت کاهش پیدا بکنه، و لذا این موضوع تقریبا احاطه پیدا کرد در خیلی از موضوعاتی که ما در ابعاد متعدد عرصه و توسعه‌ای در کشورمون داشتیم، از جمله در قالب جریان ورزش. اما به صورت یکی از اشکالاتی که کلن برنامه ها دارن و تا الان اون اینه که این برنامه ها و حتی بودجه هایی که بر مبنای اون هم بسته میشه یه قالب های افزایشی داره، چون بالاخره برنامه باید در شکل کمی در بیاد و همه دنبال یک نگاه کلان برنامه که بتونه به شکل عملیاتی اهداف کلان کشور و برنامه های جامعه رو دنبال بکنه کمتر توی این موضوع دیده میشه. ولی بخشی از سیاست ها، بخشی از عملکردهای مدیران مؤثر هم شد که جنابانی هم اشاره فرمودید. برسوی در اون سالها ما تقریبا استثنائی سرانه عرصت که ورزشی رو در کشور بالا بود، عرصت شاید به اندازه همون سالی که ما بودیم در واقع وقت آخرش ماسه به اندازه 20 سال گذشته سرانه ورزشی کشور افزایش پیدا کرد.
ولی بودجتون، من یادم میاد عباسی، بودجتون من دقیقا 91 رو یادمه، 91 نسبت به 90 یه کاهش حدودا 50% داشتین، 40 خورده درصد بود، بعد همین رونده ادامه پیدا کرد و همچنان هم با همون دستفرمون داریم پیش میریم.
بله همینطور. نه ببین، اونجا تابع بعضی از سیاست های کلی هم بود. وقتی شما با 91 میشی در واقع میبینید که بعضی از مسائل فشارهای تحریمی و موادی که اعتبارات کلان دولت رو نشانه گرفت بیشتر اتفاق افتاده. در این حال همون دوره شما بالاترین موفقیت های ورزشی تاریخ ایران رو میبینید، چون ما المپیک داشتیم، پارالمپیک داشتیم در واقع، و ما از ردیف 57 جهان به 12 رسیدیم و خیلی از اقداماتی که در یه چنین زمینه. ولی میخوام بگم کلن هدفهای کلان کشور که اشاره هم شد، در واقع اگر هر بخشی بتونه با یه نگاه راهبردی پیش بره که در ورزش جریانه و کلان ورزش، هم در ورزش همگانی، هم ورزش قهرمانی و زیر ساخته های کلان کلی، هم بلاز فکری و هم بلاز فیزیکی، نکته بسیار مهمی که باید از مختصات برنامه ها باشه که بعضا ما یه نوع گسیختگی رو در نامه پنجم نسبت به این موضوع داشتیم. این گسیختگی ها در واقع ارتباطش خیلی کم بود و باید بتونه اینا با هم مرتبط باشه که حتی بتونه شرایط کلان تربیت یک انسان وارسته، یک انسان سالم، چون بالاخره ما ورزش رو مخصوصا در بعد همگانی جایگزین خیلی از ابعاد سلامت نظام میدونیم دیگه، اگر چنانچه هدفهای ورزشی به نتایجی برسه، خیلی از امکاناتی که برای بیمارستان ها، خیلی از چیزی که برای اطلاعات اجتماعی باید داده بشه کاهش پیدا میکنه. برای ازال تدوین کنندگان برنامه باید به شکل کلان توجه داشته باشند که اگر این ابعادی که میتونه تاثیر بذاره، حتما میتونه سایر بخش های برنامه رو درش تاثیر داشته باشه، توجه داشته باشن، میتونن با یک دید قوی تری به جریان ورزش توجه کنن که این دید متاسفانه کمتر وجود داشته و یه مقداری زمینه های کاهشی برخوردهای برنامه و راهبردی رو داشتید. یکی از کاری که اون سال اتفاق افتاد که ما تبدیل کردیم، مسئله این شد که برنامه راهبردی کلان ورزش بود که دفترشش هم تبدیل شد. قبلا یه زحمات کشیده شده بود، همینطور که بهمان برنامه گفتن، این نکته ای که نکات مهمه که من تاکید میکنم اصلش باید اصل سیاست های کلان کشور، چشمانداز به بلند کشور در ابعاد متعدد توجه بشه. بعد این رو ما به نسبت اهمیت‌هایی را که تاثیرگذار هستند در تربیت جامعه، در توسعه همه جانبه کشور، اون رو به این طریق توضیح کنیم، در حالی که بخشی از موارد این رو ما نداشتیم. این کسی که شما اون سال مثلا دیدی شاید قانون شد و در مجلس در این که اجازه داده شد که به دلیل همین موضوعی که ما باید از بخش وسطی کاری دولت کم کنیم، آمدیم در واقع قانون شد که شهرهای زیر 7000 نفر و ورزشگاه ها و زیر ساخت های ورزشی به بخش خصوصی واگذار بشه. وقتی این کار قانون شد به بخش خصوصی واگذار بشه، یعنی خیلی از مردمی که درآمد کمی دارن، طبقات متوسط جامعه دارن، دیگه نمیتوانن ورزش بکنن، چون کسانی که اینجا رو باید اجاره بکنن باید با در واقع امکانات بیشتری به امکانات بزنن و برای اون کار حتما هزینه میکنن و پول بیشتری مطالبه میکنن و خیلی از مردم نمیتونن از این فرصتهای ورزشی استفاده میکنن. پس ببینید اینا هم حتی نگاه های تصدیگرایانه و بدعکس اونو هم باید نگاه رابردی داشته، نه اینکه یک دفعه یک موج اتفاق بده ما بریم به این سمت که همه چیز ما خصوصی و به عکسش باز در واقع بیایم دولتی کنه. اینا در واقع یک نگاه کلان نگر میخواد که احاطه بر کل برنامه داشته باشه که بتونه جریان ورزش رو هم در اینجا کنه. مخصوصا من تاکید میکنم موضوع علاوه بر جریان ورزش قهرمانی که خب به جای نکته بسیار مهمی، حتما متدها و مبانی علمی داره، نه اینکه ما همینجوری ورود کنیم و نتونیم از و به نکات مثبت برسیم. جریان ورزش همگانی که در واقع بقیه وزارتخانه ها، بقیه دستگاه هم به نوعی زیمدخل این هم خواهند شد. ما الان چه میگونیم؟ مثلا وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش وزارت تعاون و کار هم میتوانن جزی از همکاران ورزشی ما محسوب بشن. حالا که در جریان ورزش همگانی همه کشور باید به حرکت در بیاد، یعنی همه بخش‌های رسانه‌ای، بخش‌های فرهنگی، همه باید کمک بکنن تا یک نوع مطالبه عمومی را برای ورزش شدن شرایط کشور فراهم می‌کنن. اگه این اتفاق بیفته این رویه در مجلس هم اصلا تاثیر می‌ذاره. حتما نمایندگان محترم مطابق مطالبه اجتماعی به جریان ورزش توجه ویژه و قوی‌تری خواهند کرد که من به عنوان نقطه دوم گفتم به این موضوع هم اشاره کنم.
متشکرم آقای دکتر شجی.
خب آقای دکتر نکات خیلی مهمی رو اشاره کردن. ببینید تو برنامه پنجم یه مهمترین اتفاقی که افتاد که میتونیم بگیم بازی نقطه عطفی بود، این بود که برای اولین بار تو سیاست‌های کلی واژه اهتمام به توسعه ورزش همین سه کلمه اومد تو سیاست‌های کلی، که وقتی اومد در واقع توی احکام ما دیدیم احکام برنامه چهارم بسیار برنامه پرظرفیتی بود، دستگاه ها رو باز داشت برای هزینه، ولی برنامه پنجم از منظر هزینه کرد در واقع ترمز رو کشید که دقیقاً اون واژه‌ای که کمک به ورزش حرفه‌ای ممنوع است اضافه شد صراحتاً. و متاسفانه علارغم این که ما قبلش طرح نظام جامع ورزش کشور رو داشتیم، انتظار داشتیم که اون نگاه الگوی توسعه‌ای در برنامه پنجم باشد، در برنامه چهارم ضعیف بود، با اینکه برنامه چهارم تقریبا دو سال از تصویب قانون نظام جامع می‌داشتیم، انتظار داشتیم که برنامه چهارم باید خیلی دیگه علمی‌تر می‌شد، که البته تو برنامه چهارم رد پاشو گذاشتن که برید بر اساس برنامه کار کنید، که خب اون برنامه اصلا هیچ وقت تصویب نشد تا به برنامه پنجم رسیدیم. و برنامه پنجم هم خب همونطور که اشاره کردم نقاط ضعفی داشت. اما برنامه ششم که رسیدیم، ما چهار حکم مرتبط با ورزش رو در این قانون مشاهده می‌کنیم، زمینی که در سیاست‌های ابلاغی باز ورزش پررنگ‌تر شده بود به خاطر اون مسیری که در واقع کرده بود. مهمترین اتفاقی که توی برنامه شما توسعه افتاد بحث تصویب 27% مالیات ارزش افزوده بود که
خیلی اتفاق مثبتی بود.
اتفاق مثبتی بود به خاطر اینکه میتونست بودجه ورزش کشور رو حدود 1600 میلیارد تومان بودجه رو افزایش بده و در به ویژه اینکه میتونست کمک بکنه به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام که با وضعیت بودجه در واقع وزارت ورزش طی انتهای برنامه پنجم حدود 25 سال فقط طول می‌کشید که این پروژه نیمه تمام تمام بشه، به شرطی که کل بودجه عمرانی وزارت ورزش
تخصیصی کامل تخصیص پیدا می‌کرد. از اون طرف دلار گرون نمی‌شد، ارز بالا نمی‌رفت. و نکته قابل توجه اینه این 1600 میلیارد تومانی که شما می‌گین در شرایطی در قانون ششم توسعه گنجانده شد که به شکل میانگین بودجه وزارت ورزش و جوانان توی 5 سال گذشته حدود 1050 میلیارد تومان بوده. و در واقع هم از بودجه وزارت ورزش یه چیزی حدود 600 میلیارد تومان بیشتر محقق میشد و همین که مثلا کمیته ملی المپیک و بقیه دستگاه‌ها رو هم جمع می‌کردیم در نهایت همین 600 میلیارد تومان براشون محقق میشد، تقریبا بودجه ورزش ما رو دو برابر کرد.
کرد، ولی نکته که وجود داره اینه که این
روی کاغذ حالا
27% در سال اول برنامه ششم توسعه 80 حدود 75 تا 80 درصد محقق شد. الان که دارم با شما صحبت میکنم حدود 25% تو امسال محقق شده. این عملا اون اتفاق بزرگی که تو استان افتاد، یه موجی از ورزش در کل کشور ایجاد شد، پروژه های نیمه تمام که خوابیده بود شروع شد. و اگه شما یه بازخوردی از مدیران کل ورزش و جوانان استان های ما در سال گذشته بگیری، همه راضی بودن و میگفتن اصلا 27% مثل معجزه‌ای برای ورزش، ورزش رو تکان داد. ولی امسال متاسفانه محقق نشده، که البته شرایط تحریم، مشکلات اقتصادی جامعه، همه موارد دست به دست هم دادن که این اتفاق نیفته. بنابراین ما میتونیم بگیم که این حکم در سال اول خیلی خوب محقق شد، ولی ممکنه اصلا در ادامه اصلا دیگه محقق هم نشه. حکم دوم بحث معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران.
الانی که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم، کورسوی امیدی هم نمیشه داشت به این که حالا قولهایی داده شده باشه برای این که تخصیص پیدا بکنه.
ببینید، بحث خزانه دولت و بحث اعتباراتی که دولت میتواند به بخش ورزش بده، انقدر خودت میدونی که انقدر کسب و کارها به ویژه در دوران کرونا آسیب دیدن و الان بخشی از اعتبارات رفته سر تسهیلات بانکی و اینها، به نظر من میرسه که یه ذره با چالش مواجه خواهیم شد. ولی خب میدونم که در این زمینه داره پیگیری ها صورت میگیره که اتفاق واقعا بیفته. نکته دیگه وجود داشت که جدیداً هم یه قانون اضافه شد به این قضیه تو بحث تنظیم مقررات مالی دولت، این بود که یک سهمی از لوازم آرایشی بهداشتی اومد برای ورزش بانوان، که اینم اتفاق بزرگی بود که جدیداً افتاد، که اینم اضافه میشه به اعتبارات، که ولی اونم باز برای تخصیصش در عمل با چالش مواجه خواهیم بود. حکم دوم تو برنامه ششم توسعه معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بود، که خب اونایی که بیان سرمایه گذاری کنن در بخش خصوصی به ویژه ورزش همگانی، با تایید وزارت ورزش هزینه هاشون به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته میشه.
بحث این البته از قدیم بود،
این در
یه دوره حذف شد دوباره احیا شد،
ولی به نظرم میرسه که در اجرا باید موانعش همچنان برداشته بشه و مشوق‌هایی براش طراحی بشه که بتواند بهتر اجرایی بشه، به خاطر اینکه هنوز اون رغبتی که ما تو سرمایه‌گذار ببینیم برای سرمایه‌گذاری تو حوزه ورزش، اون رغبت رو شما نمی‌بینید. ترجیح میدن مالیات رو پرداخت کنن تا بخوام بیان تو ورزش هزینه بکنن. نشون میده که هنوز از نظر مشوق‌ها مشکلاتی داریم. لایحه دیگه که در اینجا وجود داشت، بحث تعیین تکلیف حق پخش تلویزیونی فوتبال بود، که خودت بهتر میدونی که هنوز در شرف گفتگو هستش. و خب ولی خب تو برنامه ششم توسعه صراحتا گفته بود که دولت با همکاری صدا و سیما باید تلاش بکنه تعیین تکلیف
کمیته
تشکیل بشه و تکلیف حق پخش تلویزیونی روشن بشه. که خب در میتونم جناب شریفی به شما میگم که همین که بالاخره موضوع حق پخش توی
به رسمیت شناخته شد
در برنامه رسمی ششم توسعه اتفاق بزرگی بود. ولی همون نقدی که به برنامه‌های قبلی توسعه میتونیم بگیم، اینجا هم همچنان وارد هست، این که این احکام چقدر مبتنی بر یک الگو، چقدر توسعه ورزش کشور دنبال میکنه. ولی به نظر میرسه که من اون چیزی که از حالا بخوام تا این لحظه جمع‌بندی بکنم این سه برنامه توسعه رو، اگه من خودم راستش رو بخوام یه تحلیلی بکنم، اساسا برنامه‌های توسعه نمیآیند که برنامه ایجاد کنن، یعنی شاید اصلا اسمش رو عوض بکنیم بهتر، بیشتر اینا ظرفیت ساز هستن. و اینکه چقدر دولت‌ها، خود وزارت ورزش و خود مدیریت حاکم بر سیستم ورزش بتواند این ظرفیت‌ها رو فعال بکنه، این در واقع هنر مدیریتی اون جریانه. عملا به نظر من میرسه که برنامه‌های توسعه برنامه‌ای هستن که میان که ظرفیت‌های رو ایجاد بکنن، ولی اینکه چقدر جهت میدن به ورزش، چقدر بر مبتنی بر یک مدلی در توسعه ورزش هستن که این مدل طی 20 سال ادامه پیدا کنه و ما بگیم به یک مدل 20 ساله داریم، که این برنامه‌های 6 ساله هر 5 سال یک بار میاد و اینها رو در واقع اصطلاحا هول میده به سمت جلو، و اگر که این یه جا گیر کرده، برنامه توسعه میاد که گیر رو برداره، که اون بره به سمت اون هدفه. خب اون هدفه نیست، یادمون
چون سیاست گذاری کلانه اتفاق نیفتاده،
یادمون جمله معروف کارتون آلیس در سرزمین عجایب میافتم، که آلیس میرسه به دوراهی، از خرگوش سوال میکنه که من به راست برم یا به چپ برم، بعد خرگوش سوال میکنه که خب تو هدف چی میخوای، به کجا بری؟ میگم هدف خاصی ندارم. میگه خب بس مهم نیست از کجا میری، هر کدوم میخوای بری برو. الان هم سیستم همینجوری شده، یعنی مبتنی بر سلیقه ها.
ولی خب ما یه سند بالادستی داریم، یک سند 14-04 داریم، که در حوزه ورزش هم اومده مثلا ورزش و سلامت رو کنار هم دیگه قرار داده، سعی کرده یک سری شاخص نمیتونم بگم خیلی کلی گویی کرده و به زعم شما در واقع ما به سمت اون شاخص های کلی برنامه 1404 حرکت کردیم تو حوزه ورزش؟
ببین ورزش یک مفهوم بسیار گسترده‌ای هستش. ببین مثلا وقتی تو در مورد ورزش همگانی صحبت میکنی، اینجا تو مخاطبت 80 میلیون 82 میلیون آدمه که باید ورزش کنن، امکانات میخوان، زیرساخت میخوان، مربی میخوان، اطلاعات میخوان، دانش میخوان، آگاهی میخوان. ولی وقتی داری در تو با قهرمانی صحبت میکنی، یه جمعیت 3-4 میلیون نفری قهرمان داری که باید داری هزینه کنی از این 3-4 میلیون نفر.